من میخوام عرض بکنم که در نگاه مقام معظم رهبری به گام دوم انقلاب، 40 ساله دوم انقلاب، اینه که آقا روی این بیانیه گام دوم، همه میدونیم ویژگی منحصر به فردش تمرکز فوق‌العاده‌شون رو نسل جوانه. خب این نسل جوان قرار نیست که تا 40 سال دیگه جوان باشن. این نسل جوان الان جوانن، 40 سال دیگه اینا تمام مدیران و مسئولین و کارگزاران حکومتند. اینها رئیس جمهورند، اینها وزیرند، اینها وکیلند، اینها مدیر کلند، اینها استاندارند، اینها کارشناس دستگاه‌های مختلف کشور هستند. ولذا تأکید مقام معظم رهبری روی جوان اینجا به معنای عامه جوانهایی که در سطح کشور زندگی عادی و روزمره دارند فقط نیست. نگاه ایشون این هست که در این جابجایی و تغییر نسلی، اینها همه فردا کارگزاران نظام هستند و اونها اگر در اون مقطع در قالب فکر و اندیشه و عمل امام حرکت کردند و اون بزرگوار رو در جمیع جهات الگوی خودشون قرار دادند، انقلاب به اهداف خودش خواهد رسید.
خب آقای دکتر، اگه موافق باشید ما بعد از این مقدمه خیلی خوب شما وارد مصادیق هم بشیم. شاید سوال افکار عمومی و به ویژه جوانانی که شما فرمودید که در بیانیه گام دوم هم اتفاقا بار بیشتر به دوش جوانها گذاشته شده، اونجا یه قدری مصداقی تر خطاب قرار بدیم، ببینیم که در واقع انتظار چیه و چگونه یک جوان میتونه بیانیه گام دوم انقلاب رو تحقق ببخشه. خانم عبدالوند اگه موافقید یک بار دیگه به پیام
بله حتما. شنوندگان عزیز، به نظر شما کدوم قسمت از اندیشه امام خمینی به درد زندگی امروز ما میخوره؟ مردمی شدن اقتصاد گزینه یک هست، گزینه دو حساسیت نسبت به پاک دستی مسئولین، گزینه 3 استقلال کشور در عرصه خارجی، گزینه 4 هم توجه ویژه‌تر به مستضعفین جامعه. 3900 هم که سامانه پیامکی ما هست. ما در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. من یه مرور بکنم پیامک ها رو، بعد در خدمت شما
بله
هستم.
خیلی ممنونم.
سلام
آقای دکتر حسینی، شما به جوانان در کلام رهبر معظم انقلاب موتور پیشران گام دوم انقلاب هستن. ببینید این رو میخوایم یه قدری بیشتر در مورد صحبت کنید که با تأثیر از رفتار و منش حضرت امام چه باید کرد؟ یعنی ما انتظارمون از جوان انقلابی چه جوانی است؟ با چه ویژگی های فردی، اجتماعی و سیاسی؟
خیلی متشکر. ما معظم رهبری حقیقتا، من با همه وجود و با بررسی های عمیق و مستمری که روی فرمایشات ایشون داشتم میتونم این قضاوت رو بکنم که در بین مسئولین جمهوری اسلامی در عصر بعد از ارتحال امام تا امروز که رهبری انقلاب به دست مقام معظم رهبری هست، با همه وجود این رو عرض میکنم و محققانه، که هیچ مقام و مسئولی در جمهوری اسلامی به اندازه مقام معظم رهبری به جوانهای جامعه اعتماد و اهتمام ندارند. و ایشون در برابر همه جوسازی ها و سیاه نمایی ها و مایوس شدن ها و ناامیدی ها دائم دارن دفاع می کنند که نسل جوان امروز ما نسل جوانی است که حتی از نسل جوان مقطع انقلاب، از نسل جوان دوران دفاع مقدس به مراتب شایسته تر است.
و خود در واقع مقام به حضرت امام هم همین ویژگی رو داشتن.
نه عرض میکنم
اونجا هم جوان ها میبینید که همینه. مورد اعتنا بودن.
بله الان حتی برای امامی رو حتما جوان های ما شنیدن دیگه، وقتی که حضرت امام رو دستگیر کردن که ببرن برای تبعید به ترکیه، اون سرهنگی که آمده بود تهران پیش امام یه حالت تحقیرآمیزی با امام صحبت میکرد که خلاصه کار تموم شد، ما 15 خرداد رو سرکوب کردیم، شما رو هم الان گرفتیم تبعید میکنیم ترکیه و کار انقلاب تمام. چی بود این حرفایی که شما میزدی که من اگه دستور بدم اینجا پر میشه، اگه دستور بدم شاه رو بیرون میکنن، اینا چی بود میگفتی؟ با یه حالت تمسخر. سربازات کو؟ با این امام خیلی آرام فرمودن سربازهای من در گهواره هستن. خب اون روز این حرفی حرف مسخره ای از نظر اون آدم های فاسد و
قدرت نمی کرد اون حرف رو،
واقعا اون مغزها نمی فهمید این رو. اما ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اون بچه که تو گهواره بود یه سال دو ساله در سال 42، جوانهای 17-18 ساله یه سال 56 و 57 شدن و بار انقلاب رو اونا به دوش گرفتن. استمرار همون نسل بار جنگ رو به دوش گرفت و استمرار همون
فرماندهان جنگی ما بین 20 سال تا 25 سال
بعد بار سازندگی کشور رو همون نسل به عهده گرفت. همین الان افتخارات علمی که ما داریم تو دنیا با اونها به اصطلاح خودمون رو بازنمایی و باز تعریف میکنیم همش به دست همین جوانهای ما داره رقم میخوره. ولذا جوان همونطور که شما فرمودید فرمایش آقا هم هست، جوان موتور محرکه هر جامعه ایست و تو جامعه انقلابی ما هم به خصوص و با ویژگی هایی که انقلاب اسلامی داره این اتفاق خب عظیمتر و مهمتره. این جمله‌ای که موقع عرض کردم حضرت آقا در ابتدای سخن فرمودند که من مخاطب من بیشتر نسل جوان ما هست، اینجا می‌فرماید که بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است. در واقع نسل کنونی انقلاب به خصوص نسل جوان ما امام عزیز را به درستی نمی‌شناسند، درک نمی‌کنند، عظمت امام را نمی‌دانند، امام را با امثال این حقیر مقایسه می‌کنند که این از اون اوج تقوا و عزت نفس و عرضم بزرگتون که پاروی خود گذاشتن هست که با این بزرگواری آقا
خود این آموختنیه. این نکته
خیلی حرف در این کلمه هست، در حالی که فاصله بسیار زیاد است. فاصله نجومی است این فرمایشات. امام شخصیت استثنایی به معنای واقعی کلمه. بعد میفرماین که ما میگیم جوانها شناسایی امام برای نسل جوان از این جهت اهمیت دارد که به آنها کمک می کند برای اداره بهینه آینده کشور. ببینید نگاه اینه، اداره آینده کشور
فقط یک توصیه اخلاقی صرف نیست،
من
یعنی یک نگاه راهبردی آینده نگرانه.
نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم این انقلاب را بر عهده بگیرد و آینده این کشور را اداره بکند احتیاج دارد به یک نرم افزار واقعی برای اینکه بتواند راه انقلاب را درست طی کند، که این راه انقلاب ایران را و ملت ایران را به منتهای قله خواهد رسانید. احتیاج دارد به یک نرم افزار مطمئن و جامع که بتواند به او کمک کند. حالا نتیجه گیری،
بله.
این نرم افزار که می تواند شتاب دهنده باشد، کمک کننده باشد و حتی در مواقعی تحول آفرین باشد عبارت است از درس‌های امام.
بله.
لذا وقتی که مقام معظم رهبری دارن مخاطبشون مستمرن نسل جوان هست، نسل جوان رو مقام معظم رهبری نسلی میدانند که بار انقلاب، بار پیش بردن اهداف انقلاب، بار حفاظت از اصول انقلاب و اهداف انقلاب و رسیدن به اون قله‌ای که مد نظر انقلاب و هدف گذاری انقلاب بوده و اون نقطه‌ای که همه آرزوها و آمال جامعه ایران رو محقق می کند و از ایران عزیز ما الگویی می سازد برای همه مستضعفان و ستم دیدگان عالم، این بار به عهده جوان هاست و جوان ها باید خودشون رو ورز بدن، خودشون رو آماده کنن، خودشون رو مجهز کنن. همونی که امام زمان جوانی ما می‌فرمود جوان‌ها خودتون رو مجهز کنید به سلاح و صلاح، جمله کوتاه و فوق‌العاده عمیق، صلاح با ساد و سلاح، یعنی اگر شما فقط سلاح داشته باشید دنیا از شما بیشتر داره. اونی که شما رو
یعنی
پیروز میکنه
درست باید باشه و هم ابزار و امکانات حرکت.
اگر اونی که شما رو پیروز میکنه اینه. اما آقا هم در همین سخنرانیشون تفاوت انقلاب رو وقتی با انقلاب‌های بزرگ دنیا مقایسه میکنند دو تا تفاوت عمده برشماری میفرمایند. یک تفاوتش مردمی بودن و مردمی ماندن است که خیلی حکیمانه و دقیق ایشون فرمود انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب روسیه اینها مردمی بودند واقعا، اما مردمی نماندند و وقتی مردمی نماندند فرجام انقلاب فرانسه در یه فاصله کوتاه برگشت امپراتوری و حکومت سلطنتی بود و فرجام انقلاب اکتبر روسیه هم دیکتاتوری استالینی بود که به مراتب از دیکتاتوری سلاطین سخت‌تر و سنگین‌تر.
آقای دکتر اگه موافق باشید من با اعلام ساعت 12:09 خواهش میکنم شنوندگان عزیز که به صورت زنده ما رو از رادیو ایران میشنوند به 3900 در مورد این برنامه پیامک‌های خودشون رو و سوالات خودشون رو بفرستن. ما در مورد ابعاد شخصیتی حضرت امام داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر حسینی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی میهمان حاضر در استودیو هستن. آقای دکتر اگه موافق باشید اون در واقع راهبرد جوانگرایی رو در واقع تحلیل پایینیتون رو بشنویم، بعد وارد بحث مردم، یعنی هر بسته رو ببندیم. الان در مورد جوانگرایی فکر میکنید ما چقدر، چون خیلی ها میگن جوان بودن کشور ما، که البته حرفایی هم هست که بالاخره ما این خطراتی هم اینجا وجود داره، ما داریم به بزرگسالی میریم و سن در پنجره جمعیتی بسته میشه، این فرصت رو باید استفاده بکنیم. فکر میکنید در این حوزه چه کارایی رو نکردیم و باید سریع شروع کنیم در کادرسازی، جوانگرایی و در حد شعار باقی نمانه این حرفا؟
من اون جمله قبلی که عرض کردم تفاوت انقلاب ما آقا فرمودن با انقلاب‌های دیگه دنیا، یکیش بحث مردمی بودن هست، منتها مردمی نماندن یک تفاوته. تفاوت دوم هم این هستش که انقلاب ما انقلاب معنوی بود و در اون انقلاب‌ها هیچ رد پا و اثری از معنویت وجود نداشت. و بعد این بحث معنویت رو آقا معظم رهبری کاملا توضیح میدن که این نقشش چی هست و چه کارکردهایی داره که در جای خودش به اون بپردازه. اما در مورد بحث جوان و جوانگرایی من عرض کردم اعتمادی که مقام معظم رهبری به جوانها دارن و باوری که دارن، یه دفعه است که یه کسی یه حرفی میزنه برای که یه کسی خوشش بیاد یا طرفدار جلب بکنه، ولی خب اینها از ساحت
در چنین جایگاهی اصولا
ساحت مقدس ایشون واقعا به دور،
یعنی
هست،
یعنی کارت کاملا راهبردی
ایشون نگاه به آینده، تجربه های گذشته، ضرورت ها، الزامات، حقیقت ها، واقعیت ها همه رو کنار هم میبینن، اونم با یک نگاه تیزبینانه و حکیمانه. یعنی خب این انقلاب بارش رو دوش جوان ها بوده و باید هم رو دوش جوان ها باشه و حتی در دولت های اخیر ما که بعضی از این دولت ها سن میانگینه مثلا وزرا و مسئولین بالا رفته بود، مکرر مقام معظم رهبری تذکر میدادند و اشاره میکردند که ویژگی هایی که یک عنصر جوان دارد، یه آدم مسن این ویژگی ها رو برای این که پیشران انقلاب و جامعه باشه نداره.
بله.
مثلا نسل جوان از نظر قدرت فکری، نسل جوان از نظر قدرت ریسک و خطرپذیری، نسل جوان از نظر روحیه تحول خواهی و نوآوری، نسل جوان از نظر قانع نبودن به وضع موجود، نسل جوان از نظر پیدا کردن راه‌های کشف نشده و راه‌های نرفته پیدا کردن.
چقدر خود جوان‌ها توی این روند مؤثرن؟ یعنی ممکنه بگیم اونایی که فرض می‌کنیم بیاریم موضوع رو در حوزه مدیریت، مثلا اگه مدیران ارشد ما میانگین سنشون مثلا بین 50 تا 60 سال باشه، چقدر اونا در واقع مانع هم بر سر این که مثلا نیروی جوان میانگین سن 30 تا مثلا 40 سال بیاد بر عرصه قرار بگیره؟ یعنی من میخوام ببینم آیا ما اصولا ضعف گفتمانی داریم در این حوزه، فرهنگ جوانگرایی نداریم، چه باید بکنیم؟
ببینید این مسیری که آقا طی می‌کنن دو تا مسیره. یک مسیر تربیت جوان تراز انقلابه که بتواند مدیر شایسته‌ای برای کشور باشه، یک بخش فرمایشات و صحبت‌هایشون هست. یک بخش دیگر راه باز کردن و میدان دادن به جوان‌ها برای وروده، که من اگر فرمایشات آقا رو روی زمینه جمع کردم،
بله،
کار کردم و هست که در اونجا خیلی دقیق و ریز راه ها رو آقا بیان می کنند که از این راه ها جوان ها باید وارد عرصه بشند. یه زمانی بحث حلقه های میانی رو آقا مطرح فرمودند،
یعنی خطاب اول به خود جوان هاست.
بله، بله،
که این
بله.
استعداد رو،
یعنی شما خودتون رو عرضه کنید، توانمندی ها و ظرفیتاتون رو عرضه کنید، یعنی اول خودتون رو پر کنید، تقویت کنید، تکمیل کنید، بعد خودتون رو عرضه کنید، مطالبه کنید. این یک. دو، به مسئولین مستقر میفرماید راه بدید، راه رو باز کنید. و بحث جوانگرایی رو که ایشون مطرح فرمودند، یه جاهای یک اتفاقات بدی افتاد و اون این بود که مثلا افراد با تجربه بود دارای پیشینه‌های برجسته و ممتاز مدیریتی و انقلابی رو کنار زدن آقا در یه سخنرانی گلایه کردن، فرمان مقصود من این نبود، مقصود من این بود که اونی که نسخه شفابخش برای کشور ماست ترکیبی از تجربه و اندیشه آدمهای با تجربه،
بله،
و قدرت و تحرک و نوآوری نسل جوانه
که شهید حاج قاسم رو هم مثال
زدن. بله. بعد آقا میفرماید که شما برای یه دوره گذار تعریف کنید، تو این دوره گذار نیروهای جوان رو بگذارید به عنوان مشاور کنار مدیران با تجربه و با سن متوسط و بالا، ولی این دوره نباید طولانی بشه، در دوره بعد جا رو عوض کنید، یعنی اون جوان بشه مدیر، اون فرد با سن بالا و با تجربه بشه مشاور.
این روند الان خیلی جاها رخ نمیده،
این روند متاسفانه به خصوص توی این به اصطلاح 20 سال گذشته تو کشور ما، یعنی به خصوص دولت‌های بعد از دوران دفاع مقدس.
بله. آقای دکتر، آیا ما باید همچنان بر مدار این توصیه بمونیم یا نه بیایم واقعا مجلس نهادهایی که میتونن مؤثر باشن قوانین ایجاد بکنن؟ بله. بالاخره تا یه جایی میشه این توصیه رو رفع جلو، ولی وقتی به قولی میخوایم بگیم که این یک مسئله اساسی کشور ماست، چرا باید جدیتر عمل نکنیم؟
حالا خوشبختانه در مجلس فعلی موقعی که قرار بود دولت 13 هم کابینه رو معرفی کند، یکی از شرطهایی که گذاشته بودن برای اینکه رأی اعتماد بدن همین مسئله بود، و هم این مجلس ما از نظر میانگین سنی خود مجلس مجلس جوان تریست به نسبت مجالس قبل، و هم این هیئت دولت به نسبت
میانگین سنی
دولت های قبلی از نظر میانگین سنی نیروی جوان دولت جوان تری هست، هرچند که باز تصوری هست که میشد در بعضی از مناصب وزارتی از باز هم وزرای جوانتری استفاده کرد، یا در مثلا استانداری ها یا در معاونین وزرا، ولی بالاخره یه گام به جلوه. منتها نکته مهم این هست که از یک طرف این باور باید در مسئولین ما ایجاد بشود که جوان مؤمن انقلابی با این دوتا ویژگی، بله، که آقا روش همیشه تأکید فرمودن، این سرمایه عظیم انقلاب و موتور پیشران انقلابه، و اگر به اینها میدان ندهیم و اینها رو به بازی نگیریم، این خسران جبران ناپذیره، و این تکلیف است برای همه مسئولین ما که راه رو باز کنند، جوانها رو میدان بدهند، در کنار این میدان دادن اونها رو تقویت کنند، اونها رو ارتقا بدن، ظرفیت افزونی بکنند، تجربه ها رو به اونها منتقل بکنند، و به میزانی که اونها دارن از خودشون شایستگی نشان میدهند، هی میدان رو بیشتر برای اونها باز بکنند. یادمون نرود که ماهایی که الان سن و سالی ازمون گذشته و محاسنمون سفید شده، زمانی که انقلاب پیروز شد و همه ما در مصادر مختلف امور کشور قرار گرفتیم، سن و سالهای ما همه زیر 30 سال بود، بین 20 تا 30 سال، 20 سال، 22 سال، 23 سال. حالا شما دوران دفاع مقدس و فرماندهان جنگ رو اشاره فرمودید، اون زمان مسئولین دولت هم همینجور بود،
بله، یعنی اغلب وزرا هم
بله، وزرای اون زمان ما الان پیرمردن، یعنی چی؟
یعنی بین 20 تا 30 سال بودن،
موقع مثلا 30 سالش بوده الان شده 70 سال.
بله.
نمایندگان مجلس ما اون زمان بسیاریشون جوان بودند، خود مثلا مقام معظم رهبری زمانی که به رهبری هم رسن ایشون نزدیک 50 سالشون بود، زمانی که رئیس جمهور بودن ایشون در تاریخ ما جوانترین رئیس جمهور هستن.
بله،
جوانترین رئیس جمهور هستن، دو 40 اندی سال. یعنی انقلاب ما در دوره شکلگیری، در مقطع پیروزی، در دوران دفاع مقدس، همه بارش واقعا رو نسل جوان بوده. الان سن بالاترها و هم سن و سالهای ما گاهی میگن آقا اینا چرا ول نمی کنند؟ من خب خودم تو همین اصلم دیگه، واقعیت امیر اینه که شاید همش دلیلش این نباشه که لقمه چربیست که نگرانن دست بدن، نه، خیلی ها، من واقعا از نزدیک ارتباط دارم، در این جمع ها هستم، این دغدغه رو دارند که نکند اون جوان نتواند مثل من این منصب و این مدیریت رو به انجام برسونه.
و یه جاهایی هم حتی میشنویم مثلا در بله. مورد انتصابات گفته میشه مثلا شما نیروهای با تجربه تری
کنار زدید فلان کردید،
اینو باید چیکار کرد؟
ما همون نسخه به نظر من غیر از اون که آقا فرمودن راهی نیست، یعنی جوان خودش رو مستعد و ظرفیتش رو بالا ببره، عرضه کنه، مسئولین راه باز کنند. اون نسخه ای که آقا بیان فرمودند، یکی اون بحث حلقه های میانی بود برای این کار که جای خودش رو داره، یکی همین آقا فرمودن آقای شما جوان ها رو به کار بگیرید، نگران تجربه شون هستید، بله. بذارید کنار دست افراد با تجربه یه دوره کوتاه تجربه آموزی کنند، دقیقاً عنوان مشاور، بعد جا رو عوض کنید،
مثل یک خلبان
ماهر خلبان کنار خود استاد خلبان
و نمیتونه اونو نداشته باشه، یعنی ما بگیم نه تو تا زمانی که هستی و بعد، یعنی اون در واقع فکر می‌کنم یک فرمول
بسیار رو... بله این رو آقا خودشون فرمودن افراط و تفریط، بله. یعنی همین مطلب رو آسیب شناسی کردن و فرمودن این افراط و تفریطه، نه اونی که جوان رو راه نمیده، نه اونی که جوان با بی تجربه اما با انگیزه رو صاف میاره، در یک محل بسیار حساس میذاره.
و این اتفاق اگه رخ بده شما چشم اندازشو چه خواهید دید؟ یعنی اگه ما بریم واقعا به سمت جوانگرایی، نیروهای جوان انقلابی، یعنی افرادی که فقط هم بس سن مطرح نیست، یه جایی ممکنه طرف 60 سالشه ولی رفتارش
همون مثالی جوانه... که باز آقا بر حاج قاسم زدن، ایشون سنش بالا بود ولی روحیش جوان و انقلابی،
یعنی شاخص باید تعریف کرد.
من فکر میکنم این چه کار کنیم که برویم، به نظر من این انتخاب نیست جناب آقای قربانی، این نسخه منحصر به فرد موفقیت ماست،
یعنی ما اینجا انتخاب دومی نداریم.
بله لا محاله باید به این سمت بریم و الانم که مقداری تو این سالها کند رفتیم جلو ضرر کردیم. شما ببینید الان همین بحث دانش بنیان ها، من این رو با صراحت عرض میکنم که خود مقام معظم رهبری این رو چند بار فرمودن، من دارم نقل میکنم، ایشون فرمودن که این معاونت علمی رئیس جمهور پیشنهاد من بود که ایجاد بشود و دانش بنیان ها باز پیشنهاد آقا بود و این رو ذیل اونجا تعریف کردن. امروز هیچ کس نیست که این رو نتواند قضاوت مثبت بکنه که بخش اعظم پیشرفت های کشور ما ناشی از همین دانش بنیان هاست که این دانش بنیان ها رو اون مجموعه معاونت علمی زیر پروبالشون رو گرفت و الا اگر اینها میخواستن در سازوکارهای فرسوده و پیر اداری ما بروند جلو، همشون مایوس و ناامید میشدن و میبریده میرفتن کنار.
بله.
اما این سازوکار اینها رو جان داد، میدان داد، حمایت کرد، عرصه براشون درست کرد، رقابت بینشون ایجاد کرد، انتقال تجربه براشون گذاشت و برای محصولات اونها بازار تهیه کرد تا اینها بتونن روپای خودشون بیستن و هنوز هم در حال گسترشه که همین صحبت چند ماه پیش آقا فرمود این تعداد باید بیش از دو برابر بشود.
آی دکتر، بنابراین جوانگرایی رو که خیلی مفصل هم در موردش صحبت کردیم، این رو هم اگه پاسخ بدید و بریم سراغ بحث مردمی بودن، برای اینکه جوان انقلابی واجد شرایط تربیت کنیم، کدام دستگاه‌ها نقش مهمتری دارند؟ مثلا بگیم وزارت علوم، آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، این رو هم اگه خیلی کوتاه
توی جامعه شناسی اصطلاحی وجود داره، میگن آژانس‌های جامعه پذیری و اینها رو چهار تا نام میبرند: خانواده، گروه همسالان، رسانه‌های جمعی، آموزش و پرورش. این اصطلاح، حالا عرض کردم خواستم اصطلاحی که توی کتاب ها هست، نهادها و تشکیلاتی است که در تربیت انسان ها و شخصیت سازی برای انسان ها دخیلند. اولین نهاد خانواده است، نقش منحصر به فردی داره. گروه همسالان نقش منحصر به فردی داره. بحث رسانه های جمعی نقش منحصر به فردی دارد و نهاد آموزش و پرورش، نه فقط آموزش و پرورش،
نهاد آموزش پرورش
یعنی از مهد کودکهای ما، مدارس ما، دانشگاه های ما، حوزه های علمیه ما، مساجد ما، روحانیت ما، همه آنهایی که در پرورش و تربیت فکر و ذهن و شخصیت انسان نقش دارند.
آقای دکتر خیلی ممنونم. دکتر یاسری استاد دانشگاه، اتفاقا از اون اساتید جوان هم روی خط هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
آقای دکتر یاسری، جناب دکتر حسینی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در استودیو هستند. چقدر در مورد نقش جوانان آقای حسینی تاکید داشتن؟ شما خودتون به عنوان یک جوان در واقع دانشگاهی که در واقع در این حوزه هم کار کردید، نظر خودتون چیه؟ به نظر شما چگونه میتونید در توسعه پایدار کشور نقش بیشتری داشته باشید؟ موانعی که احیانا باش مواجهید رو هم بفرمایید. نظر آقای دکتر حسینی هم در خلال صحبت شما خواهیم شنید.
بله بنده هم خدمت های دکتر و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. حقیقتش این هستش که ما در زمانی که داریم به سر میبریم، یعنی دنیا در شرایطی قرار داره که خب اگر بخوایم از عوامل و موانع حضور جوانان نام ببریم و اشاره بکنیم، قطعا یکی از اونها با توجه به اینکه در عصر به اصطلاح ارتباطات هستیم، مباحثی است که با ذهن و فکر سر و کار داره، با ادراکات جوانان سر و کار داره. من وقتی که خودم حالا تو دانشگاه ها با جوانهای عزیز سر و کار داریم، میبینم جوانهای ما به حمدالله در مقایسه با جوانهای دنیا هم دارای یک به اصطلاح توانمندی های فوق‌العاده ذهنی و فکری هستند. ابتکارات، عرض حضور شما پیشنهادات، مباحث فکری و ذهنی رو خیلی خوب میان جلو، تأمل میکنن، راهکار میدن و توی خانواده هایی بزرگ شدن که این خانواده ها به نسبت وضعیت جهانی وقتی نگاه میکنیم حقیقتا خانواده بسیار پاک، بسیار در واقع زمینه های خوبی برای رشد داشتن و اینا فراهم کردن. اما نکته ای که هست این هستش که گاهی اوقات ما میبینیم که این جوان عزیز ما به خودش اون اعتمادی که باید رو نداره و احساس میکنه که با همه این توانمندی ها شاید نتواند اون اثری رو که برای پیشرفت کشور لازم هست بگذاره. خب این از کجا ناشی میشه؟ وقتی ما گفتگو میکنیم متوجه میشیم که اون تصویری است که رسانه در ذهن او ساخته، رسانه های مختلف، حالا اهم از رسانه های دیداری شنیداری یا حتی رسانه های مکتوب یا حتی آنچه که از قول دیگران بهش منتقل میشه، دیگران بله. بهش نکاتی دارن میگن.
آقای دکتر یاسری، یعنی در واقع شما نداشتن خودباوری رو در نسل جوان به عنوان یک مانع میدانید و میگید که رسانه ها
خودباورند ها. چرا؟ چون که تمام پیشرفتهایی که جمهوری اسلامی در عرصه جمهوری در عرصه جهان داشته مال همین جوان ها. یعنی ما با تمام احترامی که به بالاخره مسنترها قائل هستیم، الان تو عرصه های مختلف علمی ما امروز تونستیم علممون رو در با این سرعت عظیم ببریم، شتاب اول علمی جهان مال ما و 11 برابر ما. خب اینو کی انجام داده؟ همین بچه‌ای که جوان بودن. خب ولی خودباوری مانع میشه. هم نکته شما درسته، خودباختگی، القاء خودباختگی که امروز در رأس تیتر به اصطلاح اتاقهای فکر رسانه جهان هست برای مقابله با این جوان،
یعنی شما جوان ایرانی رو امروز دوچاره، حالا البته این قابل بحثه آقای دکتر، آقای یاسر
مورد تهدید قرار گرفته.
ببینید، من نداشتن خودباوری یکی از تهدیدها است که رسانه ها،
من تصورم اینه که این به عنوان یک القاء منفی هست. یعنی الان یه دوگانه تو کشور ما وجود داره که یک طرف این دوگانه نگاه آقا به جوان هاست، یک طرف دیگر این دوگانه نگاهی است که رسانه‌های بیگانه و دشمن به جوان‌های ما نگاه می‌کنند و تصویرسازی می‌کنند. جوان‌های ما تصویرسازی که آقا ازشون می‌کنه، ایمان، قدرت، نوآوری، تعهد، دلسوزی، میدانداری، نوآوری و تمام ظرفیت‌هایی که برای پیشبرد کشور لازمه. دشمن از اون طرف داره تصویری که از جوانهای ما درست میکنه، جوانهای علاف، جوانهای بی انگیزه، جوانهایی که دنبال علیه الله مواد مخدر و زنبارگی و لذت و عیش و کیف و مدل ماشین و مدل مو و مسائل این چنینی هستن.
این واقعیت نداره.
دقیقاً این دوتا تصویر وقتی که داره تو ذهن درست میشه، این دیگه الان هنر رسانه است که کدوم یکی از این دوتا تصویر رو تصویر غالب در ذهن جوان ما قرار بده.
پس آقای یاسر شما بفرمایید، نظر آقای دکتر حسینی رو هم شنیدیم.
خواهش می‌کنم. بله، اشاره دقیقی فرمودن. من میخوام بگم راهکار این قضیه چی هست، راهکار این که ما بتونیم. من معمولا در مواجهه با جوانهای عزیزمون اونها رو وارد میدان عملی میکنم، یعنی سعی میکنم بگم خب حالا اون تصویر به کنار، مثلا ما راجع به اون تصویر صحبت نمی‌کنیم. یک، شما خودتون توی زندگی خودتون، تو کار خودتون، تو رشته خودتون، مثلا با بچه های دانشگاه علوم پزشکی که بنده مثلا بعضی هاشون درس دارم، میگم شما خب الان وضعیت ما تو این رشته کجاست، شما چه مشکلی رو میتونید حل بکنید؟ بعد دانشجوی ما تازه متفکر میشه، بنده هم میتونم مثلا مشکل رو حل بکنم. گفتم خب پس کی میخواد حل بکنه؟ یعنی شما چند سال دیگه باید پاسخگو باشید که چیکار کردید. اون وقت دانشجو رو ما سوق میدیم، برو با استاد خودت صحبت کن، یه مصاحبه علمی تنظیم کن، بگو که در واقع نقاط قوت ما، ضعف ما. یا مثلا فرض بفرمایید تو همین مباحث خانوادگی، یکی از راهکارهایی که تو مشاوره ها میتونه خیلی مؤثر باشه این هستش که ما جوانان خودمون رو از سن نوجوانی تو عرصه مدیریت خانه و خانواده وارد بکنیم. من یه استادی داشتم، حالا صددرصدم با دیدگاهشون بنده موافق نبودم، ولی در دانشگاهشون تجربه خودشون رو میگفتن، میگفتن ما و به اصطلاح خانمشون میگن بعضی وقتا بچه ها رو دو سه روز یکی دو روز تنها میذاریم تو مدیریت خانه. خب اینا راهکارهاییست که به فرزندان ما و نوجوانان ما از گذشته میآموزد. این میفهمه که
فرهنگ سنتی ما این رو خیلی برش تاکید داشت.
یا من یه نکته رو عرض بکنم، یکی از مشاورین عزیز میگفتن که ما قدیم، یعنی تو گذشته خودمون وقتی نگاه میکنیم، بعضی پدر مادرها مثلا میهمان که میآمد بچه‌ها میگفتن برو مثلا دست آقا رو ببوس، کفشش رو جفت کن، فلان کن.